أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه فرقان آیه 23 فرموده است: و قدمنا الى ما عملوا من عمل. و قدمنا یعنی ما سراغ اعمال ایشان رفتیم و می رویم. و قدمنا الى ما عملوا، آنچه که عمل کردند، آن نیکویی ها، آن خیرات، آن اعمالی که انجام دادن، ما به سراغ آن می رویم. فجعلناه هباء منثورا، و همه اون اعمال خیر را همچون غباری پراکنده در هوا قرار می دهیم. فجعلناه هباء منثورا، تمام اعمال ایشان را مانند غبارهایی که وقتی در تابستانی، وقتی مثلا انسان از داخل خانه، داخل اتاق یک نوری از آفتاب قرار میگیره، انسان ذرات ریزی در هوا به صورت معلق مشاهده میکنه که معلوم نیست این ذرات چی هست، خاک هست، مثلا ذرات الیاف هست، یا اصلا از کجا آمده، به کجا وصله، مربوط به چه شیئی بوده، و این ذرات نه وزنی دارد، نه قدرتی دارد، نه تغییری در عالم ایجاد میکند، به خاطر اینکه تاثیرگذار نیست، قدرتی نداره. فقط انسان میبینه همچین چیزهای بی اثری به حسب ظاهر هست. خداوند میفرماید: و قدمنا الی ما عملو. ما عملو یعنی هر کاری که انجام دادن. و قدمنا یعنی قدم میزنیم به سمت آن، به سراغ آن میرویم، اراده میکنیم، قصد میکنیم، توجه به اعمالشان میکنیم. یک گروهی هستن، بعد اون اعمال رو مای خدا، اون اعمال رو چه کار میکنیم؟ فجعلناه هباء منثورا، اون اعمال رو تبدیل میکنیم به این ذرات ریز بی وزن و بی ارزش. در روایات ما این آیه و امثال این آیه کریمه که انشالله در جلسات آینده اگر توفیقی باشه تقدیم خواهد شد، این آیات مربوط هست به دشمنان اهل بیت و به مخالفین اهل بیت و به هر کسی که حجت بودن اهل بیت به اونها رسید، ادله اقامه شد، او مستضعف نبود، ابله نبود، نادان نبود. نادان به معنای این که عقلش کم باشه، یعنی تکلیف بر او اقامه شده باشد، انقدر عقل و شعور داشته باشه، در امور دنیویش انقدر میفهمه، مستضعف نیست. حرف حق هم، ندای حق هم به گوش او رسید، اما او نپذیرفت، اما او حق اهل بیت را نپذیرفت، اما از این که پیغمبر اکرم را نپذیرفت و مسیحی و یهودی ماند، یا امیرالمومنین را نپذیرفت و از جانب خودش حجتی قرار داد و او را تبعیت کرد، یا امیرالمومنین را قبول کرد، در امام حسین توقف کرد، یا در امام سجاد، یا تا تک تک اهل بیت، یا حتی امام عصر را قبول نکرد و نپذیرفت. به هر مقدار در هر امامی ذره ای تشکیک بکند به این معنا که فرد مکلف هست، عقلش میرسد، اما حجت عصر را و امام زمان را قبول نکرده است. این مصداق این آیه است. میخواد تعدادش میلیاردها میلیارد انسان باشه، میخواد تعدادش 50,000 نفر باشه، در این مسائل عدد ملاک نیست. محور این طور مطالب علت مطلب است. علتهایی دارد، اون علت باعث میشود که نتیجه این علت این بشود که هرچه عمل خوب انجام بده قبول نشه. بحث ما جلسه گذشته که شروع کردیم، جلسه اول بود، این بود. گفتیم میخوایم بابی از کتاب وسائل شیعه رو بخوانیم با هم انشاءالله، روایاتش رو، در ارتباط با این که عبادت بودن عبادت مشروط است به پذیرش ولایت اهل بیت. یعنی باید اهل بیت را به عنوان امام و حجت خدا که منصوب از جانب خداست، نسب از جانب خدا شده است، به زبان پیغمبر اکرم یا به زبان حجتی از حجتهای خدا، این باید ائمه را اینطور قبول کرده باشه. اگر قبول نکرده باشد، این فرد مصداق این آیه کریمه خواهد بود. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اعمال خیر او اعمال خیر نیست، عبادیت عبادت مشروط است به پذیرش ولایت و امامت و حجیت و خلیفت الله بودن خلیفه خدا در هر زمانی که منصوب از جانب خدا باشد، نه این که من فردی را به عنوان امام قبول داشته باشم، این کافی نیست. من فردی را به عنوان خلیفه پیغمبر قبول دارم، این کافی نیست. امروز امام داری؟ بله امام دارم. امام تو کیست؟ مثلا فلانی است. این کس کی است؟ این از جانب خدا تعیین شده؟ نه، از جانب خدا تعیین نشده. کی هست پس این بنده خدا؟ این خلیفه پیغمبر است. من به خدا اعتقاد دارم، به نبوت نبی اعتقاد دارم، به خلیفه زنده روی زمینم اعتقاد دارم، اما مصداقش غلطه، یه مصداق دیگری است، یه فرد دیگری است. این منصوب از جانب خدا نیست. اگر چنین اعتقاداتی باشد، اینها همه در حکم منکر کل اهل بیت و منکر توحید هستند. روایات متعدد داره. پس قبولی عبادت و عبادت شدن عبادت و اینکه یک عمل خیر که از انسان سر میزند، امید این باشد که این عمل خیر دست از انسان بگیرد. تازه اینطور هم نیست که حالا هر شیعه هر عمل خوبی انجام داد قبول بشه، که امید می آورد عمل خیر رو انسان انجام میده، نهایتا این عمل خوبی که خیلی خیلی خالص انجام دادیم، فرزن با همه قدرت و توان و اخلاص به کار گرفتیم و ریاضت کشیدیم و همه زحمت، یک کار خوب که انجام دادیم، آخرش این عمل خوب چه کار میکنه در ما؟ امید میاره برای ما. امیدواریم به ولایت اهل بیت، به اعتقادات حقی که داریم، این عمل هم سبب رشد ما بشود، خدا از ما قبول بکنه. امید میاره. قطعیتی نداریم که عمل انسان خدا بپذیره که از انسان، اما برای اون کسی که ولایت اهل بیت ندارد، عمل خوب و نیکی که انجام میدهد، اما از حج و نماز و روزه و صدقه و خیرات و چنین و چنان کارهایی که انجام میدهد، امید هم براش نمیاره، امیدوار کننده هم نیست، چون اصلا عبادت از او سر نزده، چون ولایت رو قبول نکرده. بحث ما در این موضوع بود، از کتاب شریف وسائل شیعه. گفتیم اگه اشتباه نکنم 19 تا روایت در وسائل بود. این چند روایت رو با هم بخونیم، بعد میریم سراغ سرش انشاءالله. چرا، به چه دلیل عبادت بودن عبادت مشروط است و منوط است به پذیرش ولایت اولیاء الله، به ولایت اهل بیت؟ چرا؟ چرا اگر کسی خدا را قبول کرد و پیغمبر را قبول کرد اما قائل به امام زمان نبود، از اون طرف کارهای خیر زیادم داره انجام میده، چرا پذیرش نمیشه ازش؟ چرا قبول نمیشه؟ چرا خداوند سبک و سنگین به تعبیر ما نمی کند، بگه خب تو من و خدا را قبول داریم، به قول ما یه حسنه، پیغمبر را هم قبول داری، اینم یک حسنه، قرآن را هم قبول داری، این هم یک کار خوب، یک ثواب، یک حسنه، نماز هم خوندی، این هم یک حسنه، حالا مثلا امیرالمومنین را قبول نداری یا امام زمان را قبول نداری، اینم یک سیئه، این سیئات و حسنات با هم دیگه سنجیده بشه، بعد خدا هم بفرماد خب حالا تو یک گناه بزرگ کردی، امام را قبول نکردی، چهار تا ثواب بزرگ هم کردی، ما با هم دیگه اینها رو وزن میکنیم، میگیم در مجموع تو مثلا انسان خوبی هستی، حالا اون گناهت هم عذاب میشی، کفاره میشه، پاک میشه. چرا اینطور نیست جنس بحث ولایت؟ مثل این که در درون شیعه برای اهل حق، برای اهل صراط مستقیم، داستان از این قراره دیگه. میگن آقا شما اعتقادات حق داری، اعمال حسنه داری، سیئات هم داری، سیئات و حسنات با هم سنجیده میشه، باید کیفر سیئات رو بدی اگر توبه نکردی، مثلا در احتضار، در مرگ، در شب اول قبل، در حتی در دنیا باید کفاره بشه گناهت، گناه کردی، اما اینکه گناه تو کفاره بشود طوری نیست که دیگه تو رو از دستگاه اسلام پرت کنیم بیرون، بگیم اصلا تو مسلمان نیستی. چرا مسلمان نیستی؟ تو اصلا موحد نیستی. چرا؟ چون دروغ گفتی. این کارو نمیکنن با یک شیعه، چون اعتقاداتش حقه. چرا اگر کسی اعتقاداتش درست باشه گناهش گناهه، جای خودشه، از اسلام بیرونش نمیکنه این فرد رو. میگه گناهکاری، ثواب هم کردی، ثواب ها پاداش خودش را دارد، معاصی عقاب و کفاره خودش را دارد. این به چه شرطی است؟ به شرطی که تا ولایت امام معصوم بیاد، تا انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم بیاد، تا اینجا که بیاد معاصی آثار منفی دارد، جدا حساب می شود. توبه کرد، توبه کرد، حق الناس بود، باید پرداخت کنه، حق الله بود، باید قضاشو بخونه. اگه توبه کرد پاک میشه، اگه توبه نکرد این فرد پاش گیر میکنه، یه جایی میشکنه، بچهش یه کاری میشه، مادرش، پدرش، دوستش، رفیقش، خودش بلایی سرش میاد، مالشو میبازه، ضرر میکنه، اینا میشه کفاره گناهش. میگن آقا شما اعتقادات حقه، این معاصی رو انجام دادی، به یکی از این راه های معاصی بالاخره باید پاک بشه، یا تو دنیا یا در برزخ یا در قیامت، ولی پاک میشه بالاخره میری بهشت. گناهات، ثواب هات هم که خب سر جای خودش، کار خیر کردی، اونایی که با اخلاص بوده، ریایی نبوده، اونا عبادته، عبادت از تو مقبول میشود، به عنوان نماز از تو پذیرفته میشود، ولو نماز ضعیفی باشد، ولو نماز درجه یک ایمان باشد، درجه دو ایمان باشد، روزه تو، حج تو از تو قبول میشود. حساب اعمال خیر جدا، حساب اعمال شرت هم جدا، به تعبیر اینها با هم دیگه در ترازوی عدل الهی یا فضل الهی برای شیعه قرار میگیره و سنجیده میشه. اما اگر کسی خدا را قبول نداشته باشد، کارهای خیرش اصلا کار خیر نیست. اگر خدا را قبول داشته باشد، پیغمبر حق زمان را قبول نداشته باشد، یعنی رسول الله، مقصود ما مخصوصا پیغمبر اسلام است صلی الله علیه و آله و سلم، قبول نداره. خدا را قبول داره، پیغمبر را قبول نداره، میگن ببخشید شما اعمال خیرت اصلا خیر نیست که بخواد سنجیده بشه، خیر نیست اصلا. پیغمبر رو قبول داره، امیرالمومنین رو قبول نداره، قرآن رو قبول داره، وحی رو قبول داره، پیغمبر خدا رو قبول داره، شخص امیرالمومنین رو قبول نداره. میگن آقا شما هم نمازت اصلا نماز نیست که در دایره بیاد بخواد حساب بشه، هیچ فایده نداره. اسم عبد، عبد شرعی بر تو صدق نمی کند، اسم مسلمان، مسلمان حقیقی و واقعی بر تو صدق نمی کند. آقا چرا؟ خب امیر رومانی قبول نکرده، گناه کرده. یا به تعبیر اون چی که شب در جلسه گذشته هم مثال زدیم، چرا خداوند برای ابلیس این کار رو نکرد؟ داستان قرآنه دیگه، چرا این کار رو نکرد؟ بفرماد خب تو این همه عبادت کردی قبل اینکه به عالم آسمان ها و عالم ملائکه بیای، این همه عبادت کردی در عالم ملائکه، هم این همه عبادت کردی، یک سجده انجام ندادی، یه دونه کار، یه دونه گناه کردی، یه دونه تخلف. چرا؟ کلن انک رجیم، تو طرد شدی، تمام شد، تو ملعون شدی، تو دیگه در جهنم خواهی بود. چرا؟ بعد این سرشو بیان خواهیم کرد، چند وجه خیلی مهم دارن. قبل از اینکه وارد اون وجوه بشیم و وارد روایات بشیم، این نکته مهم رو میخوایم تذکر بدیم، نکته بسیار مهمی است. آقا آمدیم و اصلا ما نتونستیم بفهمیم چرا، شاید ما نتونستیم بفهمیم چرا، مگر لازم کرده که ما هر حکمی از احکام دین و اهل بیت رو میخوایم زیر بارش بریم و بپذیریم، حتما با عقلمون و حکمتمون و معرفتمون، با علممون بتونیم تجزیه کنیم، تحلیل کنیم، جایگاهش رو بفهمیم، علل و اسبابش رو بفهمیم. ها مگه ما هر چیزی رو که تسلیم بشیم باید تمام جهاتش رو بفهمیم که تسلیم بشیم؟ آیا اینکه ما شیعه امام شدیم، بیعت کردیم با اهل بیت به این شرط که به شرطی من شیعه شما هم که هرچی به من میگید من بفهمم، ما همچین شرطی گذاشتیم؟ پیغمبر چنین عهدی گرفتن از مردم که مردم تبعیت از علی ابن ابی طالب بکنید به شرطی که هرچی او گفت برای شما علتش هم توضیح بده؟ همچین شرطی داشت؟ نه، چنین شرطی نداشتیم ما، نه ما چنین خواسته ای داشتیم، نه خداوند چنین خواسته ای از ما داشته، بلکه بالعکسش بوده، بالعکسش مطرح است. شما به شرطی شیعه هستی، به شرطی مسلمانی که اصلا تسلیم باشی حتی اگه نفهمی. و قاعده عالم هم بر این هست که در دنیا بیشتر نفهمی تا بفهمی، چون دنیا محل حجابه، محل ظلمته، محل جهله، حقایق پوشیده است در این دنیا، بارها و بارها گفته شده، واقعیت ها در این عالم منکشف نیست برای ما، چشم ما باز نیست حقایق رو ببینیم. پس طبیعی مطلب بر اینه که در دنیا ما وجه بسیاری از احکام و و دستورات الهی رو نمیفهمیم. اما این که نمیفهمیم پس چون نفهمیدیم رد کنیم، قبول نکنیم، بگیم باطله؟ نه، اینطور نیست. حکم همون حکمی است که خدا فرموده. مثلا مثال میزنیم، خداوند فرموده زن نصف مرد ارث میبره. ما باید حتما حکمتش رو بفهمیم، دلیلش رو بفهمیم کامل، همه وجوهش رو درک بکنیم تا بعد قبول کنیم این حکمو؟ نه، لازم نیست، یعنی شرطی نیست، بلکه اصل و اساس بر این است که اگر نفهمیدی و تسلیم بودی تو مسلمانی. بله، یک روزی به تو خواهند فهمان، درسته، و بله در همین دنیا هم قابل فهم هست، ممکنه من هنوز به حدش نرسیدم. این خیلی مهم هست. در بسیاری از مسائل ما میبینیم پیغمبر اکرم احکامی رو آوردن، شیعه و سنی همه قائلن، احکامی رو آوردن، علتش رو توضیح نفرمودن چی هست. سگ چرا نجسه؟ چه میدونیم چرا نجسه؟ بر دلیلی. مگه لازمه برای اینکه ما از سگ دوری و احتراز بکنیم، اجتناب بکنیم، بفهمیم چرا نجسه؟ برای بول فرمودن، برای ادرار فرمودن دو مرتبه باید آب بکشی، برای غائط نه، یک مرتبه کفایت میکنه. چرا؟ به هر دلیلی، من نمیدونم چرا. فرمودن این نجاستش بیشتره، در بعضی از نجاسات فرمودن نجاست شدیدتره. چرا نمیدونیم. خیلی احکام است، 1, 2, 3, 5, 10, 100 تا مثال نداره. پس این قاعده اوله که ما الان دنبال این هستیم که از روایات برای ما واضح و روشن بشود، قشنگ نص احادیث، که آقا اگر کسی ولایت اهل بیت را نداشته باشد، بر امر حق اعتقادات صراط مستقیم، اصول اعتقادات نباشد، عباداتش اصلا عبادت نیست. ما میخوایم اینو بفهمیم تا بعد بفهمیم اهمیت اعتقاد به امام زمان چیست، اعتقاد به امیرالمومنین، اعتقادات چقدر مهمه، چقدر کاربردی است، چقدر اثرگذار هست. اگر این مطلب رو ما از روایات فهمیدیم، بله بعدش اگر ادلهش رو هم فهمیدیم، هرچه بیشتر بیشتر بهتر. این که داریم تذکر خدمت شما عرض میکنیم علت داره، چون بعضی همین جا در همین مرحله زمین خوردن، تو همین مرحله زمین خوردن، یعنی قبول نکردند که عبادیت عبادت، عبادت بودن عبادت مشروط به ولایت هست. بعضی نپذیرفتن. چرا؟ چون نتونستن یک وجهی براش قبول کنن. گفتن این روایات به تعبیری مخالف عقل است، عقل نمیپذیره. ولی عده معدود و اندکی هن، قولشون هم محل اعتنا نیست خیلی، ولی بالاخره این موضوع ممکنه الان نه 50 سال دیگه بیاد رو. اگر ما اعتقاداتمون رو کار نکنیم، قوی نکنیم، این وجوه رو نفهمیم، ممکنه 20 سال دیگه کسی سرباز کنه حرفی بزنه. لذا باید قبل از وقوع حادثه، قبل از وقوع بیماری مصری اعتقادی، انسان پیشگیری بکنه. لذا وجوهش باید معلوم بشه، اطراف مسئله باید معلوم بشه، که اگر ما نفهمیدیم حق نداریم نصوص روایات رو رد بکنیم و قبول نکنیم. چیو نفهمیدیم؟ این که عبادت بودن عبادت چرا مشروط به پذیرش ولایت است. ممکنه وجهش رو نفهمیم، البته انشالله میفهمیم، خداوند کمک میکنه، ولی فرضاً اگر هم نفهمیدیم، این دلیل بر قبول نکردن مطلب نمیشود. این یک روایت بود که جلسه گذشته از کتاب شریف کافی خوندیم، حدیث از کتاب وسائل الشیعه خوندیم. عنوان باب رو من مجدد تکرار کنم، باب و بطلان العباده بدون ولایت الائمه و اعتقاد امامته. عبادت بدون اعتقاد به امامت اهل بیت و بدون ولایت اهل بیت باطل است، عبادت اصلا عبادت نیست. حدیث دوم که این حدیث رو هم از کافی نقل کردن مرحوم صاحب وسائل الشیعه، حدیث بسیار زیبا و مهمی است، از زراره از امام باقر علیه السلام. حضرت در ضمن این حدیث نسبتا مفصلی فرمود، فرمود ذروت الامر و سنامه، ذروت الامر، بالاترین قسمت و مهمترین قسمت امر دین، و سنامه اون مرتفع ترین جای دین، با ارزشمندترین قسمت دین، و باب الاشیاء، در به ورودی به همه حقایق، به همه نورانیت ها، در به ورودی به اشیاء، و رضا رحمان، رضایت پروردگار، مهمترین امر دین، بالاترین درجه دین، باب ورودی به همه انوار و خیرات، و رضایت پروردگار چیست؟ فرمود اطاعت للامام بعد معرفته، بعد از این که شناخت به امام پیدا کردی، به شخص امام، شخص امام زمان، وقتی معرفت پیدا کردی بعد دنبال اطاعتش بری. اگر امامت را شناختی و درست شناختی و از او تبعیت کردی، بدان به بالاترین درجات دین خواهی رسید، به بالاترین درجاتی که در تو قرار داده شده خواهی رسید، که خدا از تو خواسته و میتوانی برسی میرسی. راه رسیدن به درجات عالیه و اون قسمت‌های بسیار مرتفع دین و راه به دست آوردن رضایت پروردگار این هست که شما امام را بشناسی و از طریق امام خدا را عبادت کنی. یعنی هرچه او میگوید بگویی چشم، چون ما صدای خدا را نمیشنویم، به ما وحی هم نمیشود، به ما وحی هم نمیشود. پس فقط امر منحصر است در اطاعت از خلفای پروردگار، حجتهای خدا. بعد حضرت فرمود، این تعبیر خیلی دقت کنید، بعضی تعابیر یک قاعده هایی است، یک قواعدی است، وقتی انسان برای اولین بار حتی میشنود میره در اعماق وجود انسان ثبت میشه. این قسمت حدیث از اون قسمت هاست، حتی اگه کسی اولین بار باشه شنیده باشه. این مدل این حدیث، لحن این حدیث به یک نحوی است میره تبدیل میشه به اعتقاد. یک موضوع عجیبیه خودش ها، خودش خیلی عجیب، کسی که اهل حدیثن میفهمن چطوره. بعضی احادیث مثل بقیه احادیث تو همون کتابه، ولی بعضی احادیث یک خصوصیت هایی دارد. یعنی امام علیه السلام با یک کلماتی، با یک جمله بندی هایی، با یک مقدم و مؤخره بیان کردن که شما یه حدیث رو میشنوی اما انگار نفوذ میکنه به همه گوشت و پوست و خونت، میشه اعتقادت، همچنین باورش میکنی. با فطرت انسان خیلی جوره، کامل مطابق یک فطرت پاک و سالم اینطور سری میگیره مطلب رو. این قسمت از اون قسمت هاست. اما حضرت فرمود آگاه باشید. کدوم امام؟ امام باقر علیه السلام فرمود آگاه باشید. لو ان رجلا، اگه یک مردی، یک فردی، یک انسانی باشد، قام لیله، شبا قیام کنه، عبادت کنه، کار سختی، ریاضت بزرگ و مهم میست، و صام نهاره، روزها روزه بگیره، اینم عبادت سختیه و ریاضت مهمیه و روزه خیلی مهمه، سامنه روزها روزه بگیره، و تصدق به جمیع مالهی، کل اموالش رو صدقه بده. این که دیگه از همش سخت داره، انسان از کل مالش بگذره. کسی اگه تصور کنه میفهمه، از ماشین تو، خانه تو، پول تو، همه چی بگذاری در راه خدا، بشی مثل روز اول صفر، دو مرتبه شروع کنی، همه این کارا رو انجام بده، و حج جمیع دهری، همه این روزگارهاش در حج باشه. فرض کنیم زن و بچه‌اش اجازه دادن، گفتن مشکلی نیست، برو شما هر چی می‌خوای حج بری برو، این همه ماها، ماه رجب بریم حج، عمره انجام بدیم، ذلحجه است بریم حج، بریم کار خیلی مهمه دیگه، از راه دور زندگی رو تعطیل، در حال عبادت. خود حج همه مناسک عبادی سخته، دعا داره، توبه داره، استغفار داره، نماز داره، همه عمرش رو اینطور بگذرونه. اما یه چیز کم داره، همه خوبی‌ها رو داره، یه چیز کم داره، ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالی، ولی معرفت به ولی الله پیدا نکرده که به اون موالات بورزد. اون شخصی که باید برود پیش اون شخص بگوید آقا من نوکر شما، من مطیع شما هستم، این فرد رو پیدا نکرده، معرفت ندارد به چنین شخصی، حجت خدا رو نشناخته، که و یکون جمیع و اعمالهی به دلالتهی الی، اون فردی که باید من همه اعمالم را به دستور او انجام بدم او رو پیدا نکرده، که هر کاری انجام بدم خدا به من بگه چرا انجام دادی، بگم آقا زبان تو گفت، خلیفه تو گفت، خدایا من به دستور او انجام دادم، به اذن او انجام دادم، من دنبال خودم و امثال خودم نبودم، من از طریق اطاعت این فرد که حجت تو است به تو وصل بودم، تو او رو قرار دادی. به چنین کسی نرسیده اگر اون حج انجام داده، اون کارا رو انجام داده، اما ولایت ولی الله را ندارد تا همه اعمالش به دستور او، به امضای او باشد، به تایید او باشد. فرمود ما کان له علی الله حق فی ثوابه، هیچ حقی بر خدا ندارد که خدا بابت تمام اون کارهای خوب به او ثوابی بدهد. خیلی سخته ها، خیلی مهمه، اما حدیث واضح، سند اعتبار، همه چی درست، همه چی درست. حدیث اول هم همینطور بود، حدیث دوم هم همینه. حدیث اول هفته گذشته جلسه هفتگی که در خدمتتون بودم خوندم، این حدیث هم واضح روشن همینطور. همه کارهای خیر رو انجام داده اما ولی الله را نمیشه، امام زمان را قائل نیست. به امام و به حجت خدا قائل نیست. این فرد فرمود خداوند هیچ حقی به گردن خدا ندارد که خدا ثوابی به او بدهد. ولا کان من اهل ایمان، این فرد از اهل ایمان نیست، این فرد مؤمن به حساب نمی آید. حدیث سوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود، توجه بفرمایید این تعبیر خاصه، فرمود من لم یأت الله عز وجل یوم القیامه، من لم یأت. حالا یک نکته در مورد حدیث قبلی بگم، حیفم میاد بعد وارد این حدیث بشیم. حدیث قبل چند تا عبادت رو حضرت مثال زدن، یکی نماز بود، یکی روزه بود یعنی نماز شب، یکی روزه بود، یکی حج بود. اینها جنسش جنس شرعیه، این جنس نماز مدل شرعیه، مدلش یه خلیفه ای پیغمبری کسی بیاد نماز خوندن رو یاد بده، نه روزه گرفتن رو تعلیم بده، مناسک حج رو تعلیم بده، جنسش وابسته به یک بالاخره دین هست، یک نوعی این نوع اعمال رو انجام بده، یا یک چیز دیگه هم فرمود وابسته به حسب ظاهر وابسته به دین نیست. صدقه، صدقه دادن فقط مال افراد نیست که پیغمبر رو قبول دارن، ادیان رو قبول دارن. دو جنس عبادت داریم، یک جنس عبادت واقع کردن و انجام دادن اون عبادت یک طورهای منوط است، مشروط است به اینکه یک پیغمبری بالاخره قبول داشته باشی، یک دینی قبول داری، یک رسول الله، یک قرآنی قبول داری، او به تو گفته اینطور حج انجام بده، حج انجام میدی، داری به دستور او انجام میدی به همون کیفیت، اما امام زمان خودت را نمیشناسی، فرموده اعمالش باطله، به درد نمیخوره، ثوابی نداره. یک جنس دیگری از عبادات هست، مثل اینکه یک کوری کنار خیابون ایستاده چشم نداره، بنده خدا میخوای عبورش بدی ببری اون طرف، یه فردی از پا نداره میبینی خسته است میخوای رو دوشت بگیری مثلا ببری، یه فردی میبینی تشنه است داره لهله میزنه آبی دستش بدی، اینا ثوابه دیگه. اما جنس این نوع ثواب ها اینطور نیستش که بگیم باید پیغمبر باشن، پیغمبر دستور بدن، نه اینطور نیست، همه انسان ها دارن انجام میدن، مسلمان هم نیست انجام میده، یهودی و مسیحی هم نیست، بیدینه، لائیک، آتئیست، ضد خداست، بازم یک سری کارهای خوب انجام میده. چه اون کارهای خوبه به قول ما بیرون از دین، بیرون از دین اسلام، بیرون از ادیان الهی، که البته همون هم از انبیا یاد گرفتن، اما بالاخره حالا معتقد نیست و انجام میده، با اینکه اعتقاد به انبیا نداره اما انجام میدن. بعضی خیریه هایی هست که در کشورهای مثل ژاپن و روسیه و جایی که دین الهی هم ندارن یه چیز خیریه دارن، خیریه کار خیر انجام میدن، NGO میگن، چی میگن، یه مجموعه های تشکیل میدن کار خیر انجام. چه اون نوع عبادات باشه، چه عباداتی باشه که شکل خاص داره، که از طریق پیغمبر رسیده، از طریق امیرالمومنین رسیده، از طریق امام صادق رسیده، اصلا به دستور امام صادق داره انجام میده ولی امام کاظم رو قبول نداره. خیلی مهمه ها، هر امام قبلی، هر امام بعدی باید تمامه دستورات امام قبلی که به شما رسیده رو اجازه بده شما انجام بدی. شما نمیتونی بگی آقا ببخشی من تا امام عسکری قبول دارم، همه احکام دینم هم بلدم، رساله آیت الله سیستانی هم برمیدارم عمل میکنم، همه رو مو به مو، همه به دستور یا امام صادق یا به دستور امام باقر یا به دستور پیغمبر ها، چند تا حکم شرعی مثلا فقط به دستور امام زمانه شاید نداشته باشیم، اصلا شاید اصلا نداشته باشیم در فقه مصطلح امروز، چون بسیاری از فقها، بسیاری نه عده، یعنی توقیات اصلا قبول ندارن از نظر فقهی که بخوام بهش فتوا بدن. خب ما بگیم آقا ما تا امام عسکری قبول داریم، تمام دینم انجام میدیم، فقط امام زمان قبول نداریم، حق نداریم. چرا؟ به خاطر که امام زمان علیه السلام باید امضا کند احادیث و دستوراتی که از امام قبلی و ائمه قبلی به شما رسیده. بدون اجازه امام حاضر حق نداری به دستورات امام قبلی عمل کنی، باید به اجازه این باشه، باید به اجازه این امام باشه. ممکنه مصلحت زمان عوض شده باشه، امام بخوان عوض کنن، میگه آقا به فلان دستور انجام ندی، این دستور رو اینطور انجام بده، عوضش کنن. لذا تمام ائمه رو هم قبول داشته باشی، فقط امام آخری رو قبول نداشته باشی، باز هم غلطه. چرا؟ چون اعمال ما امروز که داره انجام میشه به دلالت امام زمان داره انجام میشه، اعمال ما، نماز ما، روزه ما به دلالت و به راهنمایی و به دستور و به امضا و به رضایت امام زمان خودمون داره انجام میشه. اگر امام است تشریف بیاره میگه نماز نخون، چش، یا نماز را اینطور بخون، چش، دست بسته بخون، بدون مهر بخون، باش، با مهر، هر چی بفرماید، چون اون بزرگوار تایید کرده است و اجازه داده است، فقهای شیعه به دستور امام صادق عمل کردن. پس هر دو نوع از عبادات باید به دلالت و به دستور حجت عصر باشد، امام زمان باشد. لذا امامت و ولایت و اقرار به تک تک اهل بیت شرط است. خب بریم حدیث سوم. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود من لم یأت الله عز وجل یوم القیامه بما انتم علی، هر کس روز قیامت بیاد در محضر خدا، در صحرای محشر وارد بشه، قیامت کبری رو وارد بشه، اما آنچه شما بر آن هستید را نداشته باشد، یعنی ولایت ما اهل بیت، این اصطلاح در اهل بیت، اقرار به دوازده امام، ولایت اهل بیت، امام را معصوم بداند حجه، اینو نداره، همه چیز داره اینو نداره. روایت متعدد داریم ها که اگر کسی روز قیامت بیاید اقرار به امام زمان نداشته باشد، یسلب منهم لا اله الا الله، همون لا اله الا الله هم ازش گرفته میشه، یعنی روز قیامت اصلا مسلمان نمی آید، موحد هم نمی آید، قول به نبوت پیغمبر هم ازش گرفته میشه. حالا تو بعضی روایت داره فراموش میکنه، تو بعضی روایت داره ازش میگیرن. چرا این کار انجام میشه؟ چون امام رو قبول نداره، یک امام رو قبول نداره. اگه همه اهل بیت رو قبول نداشته باشه یا یک امام رو قبول نداشته باشه فرق نمیکنه، اصل نبوت و اصل توحید هم ازش گرفته میشه. یعنی روز قیامت این فرد به عنوان یک موحد، یک خداپذیر یا یک مسلمانی که پیغمبر رو قبول دارد محشور نمیشود. این ما انتم علی هست، آنچه شما بران هستید. شما شیعیان بر چه چیز هستید؟ بر اطاعت از یک امام زمانی که معصوم است و منصوب از جانب خداست. شما بر این مطلب هستید. اگر کسی روز قیامت بیاید بدون آنچه شما بر آن هستید، اینو نیاره با خودش، چه اتفاقی میفته؟ فرمود لم تقبل منه حسنتون، هیچ حسنه ای از او قبول نمیشود، ولم یتجاوز له عن سیئته، از هیچ گناهیش هم نمیگذرن، شفاعت خبری نیست، عفو و بخشش و فضل خدا خبری نیست، عباداتش هم قبول نیست، خدا با عدلش برخورد میکنه. لا یخاف منه الا عدله، خوفی که هر کی از خدا داره باید از عدل خدا باشه دیگه، از عدل خدا، عدل خدا همینه، خدا با عدل باش برخورد میکنه. عباداتت همه اشکال داشته، خدا دست میذاره تفتیش میکنه، سیئاتت هم همه منافی با حق بندگی که به گردنت داشتن بوده، سیاد ازش نمیگذاریم، بهش سخت خواهند گرفت. این میشه چی آقا؟ این میشه عدم پذیرش عبادات از کسی که قائل به ولایت اهل بیت نیست. اینم حدیث سوم این باب، وقت داره تموم میشه، حدیث چهارم رو هم بخونم، حدیث پنجم یه خورده طولانی تر هست، باشه برای جلسه آینده. اول متن روایات رو بشنویم چقدر واضحه، چقدر روشن هست، بعد ببینیم علتش چی هست، این ولایت چه جایگاهی داره. حدیث چهارم هم امام صادق علیه السلام فرمود به یکی از روات به نام عباد ابن کثیر، فرمود اعلم، بدان، آگاه باش، انه لا یتقبل الله منک شیئا حتی تقول قولا عدلا، خدا از تو هیچ عمل خیری را قبول نخواهد کرد، لن یتقبل الله منک شیئا، لا یتقبل الله، خدا از تو قبول نمی کند هیچ کار خیری را، شیئا، هیچ چیزی را، هر کار بکنی هیچی نمی پذیره. چرا؟ فرمود حتی تقول قولا عدلا، مگر اینکه قائل به یک اعتقاد حق باشی، اعتقاداتت باید درست باشه، چارچوب اعتقاداتم توحید و نبوت و ولایت، این اصول اعتقادات، تنظیم اعتقادات بر محور آنچه که از وحی صادر شده، هرچی فهمیدم، هرچی واضح شد، از پیغمبر است، از اهل بیت است، فهمیدم از اهل بیته، باید بهش معتقد بشم، اگه بهش معتقد نشم هیچ عملت قبول نمیشه، فرق نمیکنه. این بس خیلی، این حدیث باز خیلی خاص‌تر بود، یعنی در حقیقت وسیع‌تر بود، عمومی‌تر بود. قول عدل این یعنی چی؟ خیلی مهمه، قولا عدلا، باید اعتقاداتش، اعتقادات تو باید عادلانه باشد، مقتصدانه باشد، درست باشد، صحیح باشد، حق باشد، اعتقادات باید حق باشه، خیلی مهم نیست؟ حتی تقول قولا عدلا، اگر قول عدل نشه باشه خدا هیچ عمل خیری از تو نمیپذیره، عمرت به هدر رفته، مثل که خدا هم فرموده انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از متقین، این متقین یعنی متقین اعتقادی، همین قول عدل، خدا از متقین میپذیرد. متقین نه یعنی اون درجات تقوا که خیلی معصیت نمی کنن، کار خوب انجام میدن، اون که فقط از اونا بپذیره که همه بیچاره میشن که، نه اینطور نیست. خدا فقط از متقین میپذیرد یعنی کسی که در مقام اعتقادات متقی است، اعتقاداتش حق درسته، روی میزانه، از وحی گرفته شده، این فرد متقیه. به تعبیری و هم شیعت و امیر المومنین، شیعان امیر المومن و اهل بیت، کسایی که قائل به ولایت اهل بیت هستند، اینها متقی هستند. چرا؟ چون اصل تقوا به معنای حفظ هست، نگهداری هست، و اصل نگهداری و مهمترین جایگاه حفظ کردن، حفظ کردن خود از آتش جهنم ابدی است، از خلود در عذاب خداست، از جهنم قیامت کبراست. اگر کسی خودش را از اون حفظ کرد، این متقی است و خدا سایر اعمال را از اون میپذیرد. چطور میتوان خود را از آتش جهنم خلود قیامت حفظ کرد؟ با اعتقادات حق. اگه اعتقاداتت حق باشه، دیگه مورد شفاعت واقع میشی بالاخره، حالا عذاب میشی، کفاره میشی، هر بلایی سر انسان بیارن، بالاخره مورد شفاعت واقع میشی، بهشتی میشی، لذا تو متقی هستی و جایگاه اصیل و اولیه تقوا را داری. پس خدا فقط از متقین میپذیرد، از غیر متقین نمیپذیرد. کسی که نسبت به اعتقاداتش رها هست، براش مهم نیست چه فکری دارم، چه اعتقادی دارم، چی هست، این اصلا انسان از نظر خدا این انسان ارزش نداره، اعمالش هم ارزش نداره، چی مهم نیست. بفرمایید. احسن، سوال بسیار خوبیه. میفرمان که حالا میزان و مقدار این ولایتی که باید بپذیریم که وارد این دایره بشیم که اعمال ما قبول بشه چقدر؟ این حد اقل داره و حد اکثر هم ندارد، یه حد اقل داره، یه حد اکثرش هم نداره، یعنی هر چی بری بالا جا داره، سلمان همه ای رشد میکنه، هی میره بالا، ولی حد اقلش چیست؟ یعلم انه امام مفترض طاعه منسوب من عند الله. این ستا رو باید داشته باشه، باید بدونه اون فردی که من میخوام تحت ولایت او بیام منصوب از جانب خدا باشد، پس معصوم است، پس اطاعت او بر من در همه امور واجب است. این حد اقلشه. هر کدوم از این ستا رو نداشته باشه فرد وارد ولایت نشده. این حد اقلشه. باید بداند خدا روی زمین پیوسته خلیفه ای دارد که اون خلیفه را به مردم معرفی میکند، پس منصوب از جانب خداست این فرد، و اون فرد معصوم است، خطا ندارد، معصیت ندارد، انسان رو به مسیر غلط نمیبرد، دستور غلط نمیدهد، و این که اطاعت او بر من واجب است، یعنی واقعا پذیرفتم آقا این شخص هر چی بگوید بگه خودکشی کن باید بکنم، واجب بر من، اینو باید معتقد باشه. این حد اقلشه. ولی همین حد اقل، همین حد اقل وقتی باز بشه، هی توضیح داده بشه، هی توضیح داده، هی درجات جدیدی از ولایت تولید می شود، تا جایی که میبینی اصلا نمی شود وجه الله نباشد و معصوم باشد، وجه الله نباشد و اطاعتش واجب باشد، نمیشه، وجه الله نباشد و خدا او را نسب کند، نمیشود. میرسی تا جایی که اونا رو وجه الله میبینی، آیات و مقامات الهی میبینی، عنوان معرفت خدا میبینی، رشد میکنم او رو نور الله میبینی و همینطور رشد میکنه. ولی حداقلش این مقداره، همون عارفن به حقه که در روایات آمده. اینم اجمالی برای پاسخ حضرت عالی، ولی انشاءالله در جلسات آینده این بحث را پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.